اون مسئله اشاره شده. خب با توجه به این مسائل، با توجه به این که حالا بزرگترین شبکه متخصص کشور رو بسیج داره و سازمان بسیج تقریبا همونطور که شما هم به درستی اشاره فرمودید، در همه قشرهای ما الان ما از بسیج دانش آموزی و دانشجویی و اساتید تا بسیج کارگری تا بسیج جامعه زمان در همه قشرها و اقشار ما بسیج رو داریم.
بله.
لذا با تدبیری که در تقریبا 10 سال گذشته صورت گرفت، عرصه بین‌الملل هم به فضای بسیج کشور اضافه شد. یعنی که ما در معاونت بین‌الملل فعالیت‌هایی که عزیزانمون در اقشار مختلف رو دارن ذریب بین‌المللی می‌دیم و الگو و مدلی که این بزرگواران دارن رو به کشورها، به مجموعه‌هایی که تقاضامند هستن و در ارتباط با ما هستن، بالاخص کشورهای محور مقاومت، این الگو رو صادر میکنه. به نحوی که حالا همینطور که همه ما در جریان هستیم، الان در کشورهای مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن و لبنان از الگوی بسیج ما بسیج مردمی تشکیل شده.
بله.
و الحمدلله در فضاهای اجتماعی هم خیلی جالب شما بدونیم که الان در بیش از 15 کشور دنیا الگوی اردوهای جهادی ما داره انجام میشه و پیاده میشه. یعنی عزیزانی که حالا چه به صورت دانشجو چه به صورت طلبه در کشور ما حضور دارن، مدل این اردوهای جهادی رو الان دارن در کشورهای خودشون پیاده سازی میکنن، در کشورهای آسیایی، در کشورهای افریقایی، و الحمدلله این فضای بسیج و این تفکر بسیج رو ما الان در کشورهای مختلف شاهد هستیم که این مدل‌ها داره پیاده میشه و انجام میشه.
بله بله. آیه دکتر مومنی ها، غیر از اردوهای جهادی که به هر حال یک حرکت بسیار ارزشمند در داخل کشور هست و شما هم اشاره فرمودید 15 کشور دنیا این الگو رو دارن پیاده میکنن، ما در چه زمینه‌های دیگه‌ای در بخش بین الملل داریم فعالیت میکنیم؟ بخش علمی، پژوهشی، فناوری، در بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینها رو هم جزء فعالیت‌های بسیج در امور بین‌الملل و معاونتتون می‌بینید یا نه؟
بله، خدمت شما باید عرض بکنم که ما الان در حوزه اساتید و در حوزه دانشجویی مجامع بین‌المللی مختلفی رو داریم که دانشجویان ما و همچنین هیئت علمی و اساتید ما الان با همفکران خودشون، با اندیشمندان مختلف در کشورهای مختلف ارتباط دارن.
بله.
یعنی فضای علمی ما در بسیج یک فضای خیلی پویا هست که الان دانشجویان ما گروه‌های مختلفی دارن، مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام در بحث اساتید هم از مجمع اساتید مسلمان دانشگاه‌ها ارتباطات خیلی خوبی رو برقرار کردن و در همین سال 99 در مناسبت‌های مختلف جلساتی رو، حالا با توجه به این هم که ما در شرایط کرونا قرار داریم، به صورت وبینار از اساتید مختلف، و این رو هم عرض بکنم حتی اساتید غیر مسلمان.
بله.
یعنی ما در بسیج واقعا به دنبال فضای بحث خود اجتماع جهانی مستضعفین هستیم. هر فردی که آزادی خواه هست، هر فردی که بالاخره به دنبال فضای دفاع از مظلوم هست، انشالله در این دایره بزرگ بسیج جهانی قرار میگیره و ارتباطات بسیار بسیار خوبی هم الحمدلله در حوزه های مختلف برقرار و ایجاد شده.
آیه دکتر مومنی ها، ما یکی از اهدافمون صدور انقلاب بود. شاید اون موقع میگفتن مگه ما میخواییم لشکرکشی بکنیم یا باید بریم جایی؟ همین کارهایی که الان داره میشه واقعا به نوعی صدور انقلاب اسلامی هست. این رو تونستیم ما توی کشورهایی که نیازمند هستن، حریت و آزادگی دارن، به دنبال فرهنگ بسیجی هستن؟ چون الان ما وقتی میبینیم در کشور عراق بسیج راه میفته و بعد به عنوان یه الگو مطرح میشه و اون رو هم از ایران گرفته، به هر حال این هشت و شعبی ها همینجوری روش نکردن، همینجوری هم سر بر نیاوردن، بلکه یه الگوی مثل بسیج مستضعفین به هر حال الگوشون بوده که حالا بگذریم از عزیزانمون مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل دیگران که چقدر زحمت هم کشیدن در این زمینه. این صدور انقلاب رو میخواستم از حضرت عالی سوال بکنم، در بخش های مختلف ما تونستیم انشالله به کار ببندیم و کارسازی بکنیم و پیاده بکنیم؟
یه نکته رو من حالا شاید لازم بود که ابتداعا عرض میکردم و همین هست که واقعا ما در فضای بسیج شاید 90% کارها و برنامه‌های بسیج برنامه‌های غیر نظامیه.
بله.
چون ما بالاخره تشکیل بسیجمون مصادف شد با 8 سال دفاع مقدس، حالا ممکنه چه در داخل کشور چه در خارج از کشور فکر می‌کنن که خب آقا بسیج کلاً یک مجموعه نظامیه و کلاً همه برنامه‌هام در این حوزه هست.
درسته، بله.
اما الان ما حداقل در سال‌های اخیر خودمون نگاه می‌کنیم، وقتی ما بیش از 20 قشر تخصصی بسیج داریم، از بسیج کارگری، از بسیج کارمندان، از بسیج در وزارتخونه‌ها و سازمان‌های مختلف، واقعا همه فعالیت های ما شاید بتونیم بگیم که واقعا درصد بالایی، حالا نگیم 90%، اما
بله
70-80% بسیج
تو این حوزه هاست. بله،
بله،
غیر نظامی هست در
بله. بله، فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و علمی هست و الحمدلله در همین حوزه ها هم ارتباطات مختلفی که ما حداقل در کشورهای همسایه خودمون داریم و حتی مجموعه هایی که بالاخره فضاهای مردمی دارن، NGO‌های خارج از کشور میخوان با یک حالا مجموعه مردمی به نوعی دارای چارچوب و دارای اساسنامه خوب ارتباط بگیرن، اولویت خودمون هم در کشورهای مختلف این هست که بیان با مجموعه هایی که به نوعی مرتبط با بسیج هست و واقعا داره در یک فضای فرهنگی، در یک فضای مردمی حرکت میکنه، ارتباط بگیرن. لذا ما حداقل همونجوری شما هم اشاره کردید، در خود کشورهای همسایه‌مون، در کشورهای محور مقاومت،
بله،
فارغ از فضای نظامی و دفاعی که خب بالاخره اینها از ما کمک خواستن که الگو و مدل دفاعی 8 سال دفاع مقدس خودمون رو به اینها توضیح بدیم، در فضاهای مردمی، چون ببینید کشورهایی که دچار جنگ میشن بیشتر از مسائل جنگ و بعد از جنگ مسائل اجتماعی و مسائل سازندگی هست.
همینطوره.
لذا ما در همه این عرصه‌ها هر کشوری که از سازمان بسیج مستضعفین کمک در مسائل علمی خواسته، مسائل اجتماعی خواسته و فرهنگی خواسته، با آغوش باز دستاوردها و تجربه های 40 ساله خودمون رو خدمت این بزرگواران و این کشورها تقدیم کردیم.
بله بله. آیه دکتر، به هر حال ما در واقع کشورهای اسلامی اگر مشکلاتی هم داریم بعضن مشترک هست و میتونه همین ارتباط دانشگاهی، علمی، اقتصادی و در حوزه‌های دیگه به گونه‌ای به وحدت جهان اسلام هم ختم بشه، ضمن اینکه مشکلاتمون رو هم برطرف بکنیم. واقعا در این زمینه فعالیت‌هایی که شده، معاونت بین‌الملل رفته ببینه، آسیب شناسی بکنه، فیدبک کار رو ببینه، ببینه واقعا ما تونستیم توی این زمینه‌ها فعالیت بکنیم، آیا تونستیم آن گونه که انقلاب اسلامی رسوخ بکنه در قلب‌های ملت‌ها، این کارو انجام دادیم یا نه.
بله، خدمت شما باید عرض بکنم که وقتی که آرمان و هدف و دغدغه ما انشاءالله تشکیل بسیج جهانی مستضعفین خواهد بود، لذا خب مقدمه تشکیل بسیج جهانی مستضعفین حداقل در فضای جهان اسلام و کشورهای اسلامی ایجاد همین روحیه برادری و وحدت اسلامی خواهد بود.
بله.
لذا در حوزه های مختلف، مثلا عرض بکنم در همین ایام گذشته، چند هفته گذشته که متاسفانه
بله،
گروهی نابخرد به ساحت قدسی پیامبر رحمت صلوات الله علیه اهانت هایی کردن یا به ساحت کتاب آسمانی ما قرآن، ما اومدیم و با ادیان، با پیروان ادیان توحیدی،
بله،
یک فضای تعاملی، یک فضای همدلی رو ایجاد کردیم، چون بالاخره پیروان راستین همه ادیان مخالف این گونه کارها هستند.
بله.
در همه ادیان بالاخره اهانت به حتی یک شخص، یک انسان گناه که مرده میشه، چه برسه که حالا این فرد رهبر و پیامبر آسمانی باشه. لذا در این عرصه هم به لطف خدا ما در فضای معاونت بین الملل این ارتباط گیری رو با حداقل در اقلیت‌های دینی در کشور خودمون، در با مراکز دینی در جهان ارتباط برقرار کردیم. این نکته هم عرض بکنم، همونطور که همه بزرگواران میدونن، ما در مرحله سوم نهضت کمک‌های مؤمنانه قرار داریم.
درسته.
الحمدلله با تدبیری که بزرگواران و دوستان عزیز ما در سازمان بسیج داشتن، یکی از کمیته‌های تخصصی مرحله سوم نهضت کمک مؤمنانه کمیته ادیان الهی خواهد بود. و الحمدلله طی یکی دو هفته گذشته ما حداقل با مراجع دینی ادیان توحیدی در کشور خودمون ارتباط خوبی گرفتیم که به یاری خداوند انشالله که حالا نیازمند و بی‌بزاحت وجود نداره، اما
اهتمام به امور مسلمین هست.
بله، ما انشالله این اقلیت‌های دینی رو هم ما گفتیم حالا بالاخره در ابتدا در کشور خودمون ارتباط خیلی دقیق و جامع با ادیان پیروان ادیان توحیدی بگیریم و انشالله در مراحل بعدی هم در فضای جهانی باشه. لذا ما در مرحله سوم کمک مؤمنانه از طریق همین کمیته ادیان الهی و با نظارت و کمک خود برادران ارامنه، آشوری، کلینی و زرتشتی انشالله به این بزرگواران هم یک نگاه ویژه و یک فضای تکریم‌گونه خواهیم داشت.
بسیار کار زیبا و قشنگی است. همینطوری که فرمودید یک فضای جهانی پیش روی ما هست و معاونت بین الملل بسیج هم واقعا به نظر میرسه یکی از اهدافش همین باشه که مثلا امروز یکی از مشکلات ما بیماری کروناست. الان شاید این سوال رو من باید از مثلا مدیریت بسیج علمی و فناوری و پژوهشی سوال بکنم، اما به هر حال معاونت بین الملل بدون اطلاع از این موضوع نیست. اگر ما کاری بتونیم بکنیم در زمینه ویروس کرونا، خب باید به دیگر کشورها هم این کمک رسانی صورت بگیره، همونطوری که کمک‌های مؤمنانه شما به سایر ادیان داره الان صورت میگیره. در این زمینه کاری شده؟
بله، الحمدلله از همون ابتدایی که متاسفانه این ویروس منحوس کرونا در کل دنیا به وجود اومد و شیوع پیدا کرد، ما حداقل با کشورهایی که در عرصه‌های فرهنگی و علمی ارتباط خوبی داریم، چون الان این رو شما اشراف دارید و اطلاع دارید که خب ما در ایران خودمون واقعا در تولید ماست به خودکفایی جدی رسیدیم.
همینطوره،
یعنی در هر شهر و روستا با حمایت هایی که نه تنها بسیج، ارگان های مختلف داشتن، الحمدلله کارگاه های ماسک‌سازی وجود اومده و دارن بالاخره برای خود مردم عزیزمون تولید ماسک می‌کنن.
و به حد صادرات هم رسیدیم دیگه
100%. بله، ما همین فضا رو در مدل غربالگری خیابان ها، در بحث حالا رعایت نکات بهداشتی در مراکز عمومی و خود کارگاه های تولید ماسک رو اومدیم با بزرگوارانی که حالا ارتباط با ما دارن در کشورهای همسایه، هر مدلی که خواستن و هر اطلاعات و هر حالا الگو و مدلی در این زمینه خواستن رو خدمت این عزیزان تقدیم کردیم. و حتی مثلا عرض میکنم در ماجرایی که بحث خود انفجار در شهر بیروت به وجود اومد، خیلی از خیرین داخلی ما کالاها و اقلام مورد نیاز مردم لبنان رو تهیه کردن و از طریق حالا همکاری که در خود بسیج مردمی وجود داشت به این کشور مثلا اعزام و ارسال شد و همچنین در کشورهای دیگه. ما در الان در فضای خود حالا اقلام بهداشتی و تولید مایحتاج برای فضای خود حالا دوره کرونا
و ماسک و اینها،
بله الحمدلله تعامل خوبی هست و دوستان و عزیزانی که حالا در کشورهای مختلف از ما کمک خواستن خدمتشون بودیم و از هیچ گونه کمکی دریغ نکردیم.
آیه دکتر مومنی ها، تعاملتون با سایر دستگاه ها چگونه است؟ مثلا با هلال احمر چگونه است؟ یا سایر دستگاه هایی که به هر حال به نوعی ارتباط با خارج از کشور دارن؟
در حوزه خود حالا چون من فکر کنم شما این رو در ادامه مبحث کرونا فرمودید،
بله،
خود سازمانی که از سازمان های مهم ما در بسیج کشور، سازمان بسیج سازندگیه.
بله،
سازمان بسیج سازندگی ارتباط بسیار عالی با هلال احمر، کمیته امداد، سازمان بسیجی، سازمان بنیاد مستضعفان داره، چرا که واقعا اگر بخواد یک فضای کمکی و یک فضای جدی برای انشالله کمک به مردم شریف ایران صورت بگیره، باید با اتحاد و همدلی و کمک همه دستگاه ها باشه.
بله،
در این فضا خب ما در بحث کرونا این اتحاد و همدلی وجود داره. ما معاونت بین الملل سازمان بسیج هم مراکزی رو در سازمان ها و مجموعه های بین الملل کار کشور داره.
بله،
یعنی که ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام،
بله،
مراکز بسیج داریم که از طریق این مراکز بسیج ارتباط و تعامل جدی ما با این وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها برقراری که خیلی کارهای مشترک و خیلی فعالیت‌های خوبی رو در حوزه فرهنگی با این بزرگواران الحمدلله تا به امروز داشتیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر محمد علی مؤمنی‌ها، معاون بین‌الملل بسیج کشور، که در این گفتگوی رادیویی با ما شرکت کردید.
سلامت باشید. بنده هم از محبت شما کمال سپاسگزاری رو دارم.
سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. تا لحظاتی دیگه از شما دعوت میکنم با برنامه جرعه ای از دانش که به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی میپردازه همراه باشید.
به نام خدا و سلام. امروز بحث کارآفرینی خیلی داغه. تقریبا جوانا دارن آگاه میشن که به دنبال کار دولتی و کارمندی نباشن و برعکس کارآفرین باشن. مقاله‌ای که امروز براتون انتخاب کردیم در همین حیطه است. بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه به نگارش آیدین سلامزاده، مهدی تاجپور و الهه حسینی. در چکیده این مقاله آمده است کارآفرینی رسانه یکی از موضوعات جدیدی است که اخیراً مورد توجه علاقه‌مندان حوزه کارآفرینی، رسانه و مدیریت قرار گرفته است. این حوزه به بررسی موضوعات مرتبط با حوزه بازارهای رسانه‌ای و کارآفرینان فعال در این حوزه پرداخته و موضوعاتی بسیار تأثیرگذار را مطرح می‌نماید. در این میان شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش پررنگی در توسعه کارآفرینی رسانه‌ای داشته و بستری مساعد را برای افراد مستعد فراهم می‌آورد. اما به منظور بررسی دقیق‌تر تأثیر این شبکه‌ها می‌بایست تأثیر اجزای مختلف آنها را سنجید. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه می‌پردازد. مدل مفهومی تحقیق، مدل کندوی اصل اسمیت است که در آن سایت‌های رسانه‌های اجتماعی را گروه بندی کرده است. لانه‌های موجود در کندو شامل هویت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، گروه‌ها، روابط و گفتگوست. جامعه مورد بررسی این تحقیق شامل کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق بوده و 236 پرسشنامه توسط آنها تکمیل شده است. روش تحقیق کمی بوده و از نرم افزار اسمارت PLS2 برای تحلیل استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مؤلفه های شبکه های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینان دارد. در بخش نتیجه گیری مقاله بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه آمده است، با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه در شرکت‌های فعال در صنایع خلاق مستقر در شهر تهران می‌باشد، این هدف از طریق دو فرضیه فرعی با توجه به مدل کندوی اصل اسمیت مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصل از نرم افزار معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های شبکه اجتماعی، هویت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، گروه ها، روابط و گفتگو تأثیر مثبت و معنادار بر قصد کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان دارد. نتایج نیز نشان داد که به اشتراک گذاری در شبکه اجتماعی بیشترین تأثیر و کمترین تأثیر را گروه ها در شبکه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دارد. هویت در شبکه اجتماعی بر ایجاد قصد کارآفرینانه تأثیر معناداری دارد. می توان اظهار داشت که هرچقدر شخص هویت بالایی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشد، بیشتر به دنبال ایجاد کسب و کارهای کارآفرینان است. حضور در شبکه اجتماعی بر ایجاد قصد کارآفرینانه تأثیر معناداری دارد. می توان گفت که حضور در شبکه‌های اجتماعی برای افراد خلاق خوشایند است، چرا که اظهار نظر در مورد موضوعات مهم نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد. افرادی که ایده‌ها، نظرات و اطلاعات خود را نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه کنند، اغلب دچار استرس، اضطراب، نارضایتی و افسردگی شده و در نهایت علاقه به کار و تعهد شغلی آنها کاهش می‌یابد. در مقاله بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه، در این رابطه نیز پیشنهادهایی از سوی پژوهشگران مطرح می‌شود. به استفاده از رسانه‌های مجازی اجتماعی به دلیل اینکه استفاده کارا و توسعه ابزار فناوری جدید منجر به کاهش پایدار هزینه‌های تبلیغ و ترفیع محصولات و خدمات می‌شود و کمک می‌کند تا به نیازهای مشتریان به درستی توجه شود. فایل‌های تصویری و ویدیویی مربوط به تیم را در سایت اختصاصی تیم قرار دهند، زیرا این اطلاعات ماندگاری بیشتری دارند و هواداران تیم می‌توانند در فرصت مناسب از تصاویر و فایل‌های ویدیویی در آرشیوهای شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی کپی تهیه کنند و با دوستان خود به اشتراک بگذارند. بایستی به نیازهای بازدید کنندگان از جمله ایجاد یک رویکرد شخصی، برقراری ارتباطات هوشمند، خلاقانه و تعاملی که در برگیرنده همدلی و احساسات است توجه شود. از آنجا که شبکه‌های اجتماعی کارآفرینان یکی از بخش‌های کلیدی فرصت‌های کارآفرینی شناخته می‌شوند، در ابتدا پیشنهاد می‌دهیم که کارآفرینان توجه بیشتری به گسترش، توسعه و شکل‌گیری روابط با اعضای شبکه داشته باشند که این کار باعث تسهیل و راهنمایی و مشاوره به آنها می شود. اگر به دنبال کارآفرینی در فضای مجازی هستید، حتما مقاله بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه را در فصلنامه مطالعات رسانه‌ای بهار 1399 سال 15 بخوانید. این مقاله را آیدین سلامزاده، مهدی تاجپور و الهی حسینی به رشته تحریر درآوردند. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست.
جرعی از دانش گوارای وجودتان.
خب دوستان، یک بار دیگه عرض میکنم که شکست دادن کرونا مستلزم مشارکت همگانی در استفاده از ماسک هست.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، لگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
از خودمون و دیگران در مقابل بیماری محافظت کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. مراقبین از بیمار منظور همون افراد همخانه هستند. اونها هم باید از ماسک پزشکی معمولی استفاده کنن. نباید به ماسک دست زد. نحوه صحیح ماسک زدن و ماسک برداشتن باید به این افراد حتما آموزش داده بشه. یادمون باشه هنگام تعویض ماسک دقت بشه که به قسمت جلوی ماسک دست زده نشه. ماسک استفاده شده رو باید در سطل دربدار دارای پلاستیک زباله انداخت و بلافاصله دست ها رو شست. از تماس مستقیم با ترشحات بیمار، خصوصا ترشحات دهانی و تنفسی و مدفوعیش، به شدت باید خودداری بشه. در این شرایط باید ضمن زدن ماسک حتما از دستکش یک بار مصرف استفاده کنیم و پس از درآوردن دستکش و دفع آن دستها شسته بشه. هرگز نباید از ماسک و دستکش استفاده شده مجدداً استفاده شود.
خب، انشالله که این توصیه ها مورد توجه قرار بگیره، رعایت بشه، در واقع عمل بشه تا انشالله زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. یک بار دیگه خواهش میکنیم سفر نرید و اگه در منزلید از منزل هم خارج نشید. این که میگیم اگه ما بنا باشه بیایم توی خیابونها پرسه بزنیم، گشت بزنیم توی بوستانها و این ور اون ور، تفاوتی نداره با سفر رفتنمون. حالا ممکنه در سفر اقلیم این ویروس رو فعالتر بکنه، اما خب به هر حال در داخل شهرها هم این واگیری رو داره که اجتماع صورت میگیره و دیگران هم مبتلا میشن. اگر کسی مبتلا بشه حق و ناس به گردنتون میفته، از بین بره دیه به گردنتون میفته. اینها همه مواردی است که باید رعایت بشه، ضمن اینکه سلامت خودتون، اطرافیانتون به خطر میفته. انشالله که جدی بگیرید بیمار